یعنی نیم ساعت میشنوین که پروسه تفتیش آرای انتخابات فردا رسما آغاز میشه و هم مقامات در مورد نحوه ای تفتیش معلومات دادن که به چی شکل یارا تفتیش خواهد شد تا نتایجش مورد قبول همه باشه. موضوعات دیگه خبری را هم دنبال میکنیم، ولی نخواست همکار مصطفی صدیقی با خبرهای افغانستان منطقه و جهان با شماست.
سرخط تازه ترین خبرها. قرار است روند تفتیش کل آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان فردا آغاز شود. بشار الاسد گفته است که کشورهای عربی و غربی بهای بزرگ خواهند پرداخت و اسرائیل به هزاران فلسطینی در شرق نوار غزه هشدار داده که خانه هایشان را ترک کنند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که روند تفتیش صندوق‌های رای‌دهی در دفتر مرکزی این کمیسیون به طور عملی فردا آغاز می‌شود. نور محمد نور، سخنگوی این کمیسیون، امروز در یک نشست خبری در کابل گفت:
فردا روند تفتیش صندوق‌های رای‌دهی در حضور داشت ناظرین، مشاهدین، نماینده‌های مطبوعات در دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات با شکل فیزیکی آغاز می‌شود.
آقای نور میگوید که در روز اول حدود 3000 صندوق رای‌دهی مربوط به ولایت کابل مورد بررسی قرار می‌گیرند. وزارت داخلی افغانستان میگوید که از اول حمل تا کنون بیش از 160 عملیات را ضد شبکه‌های قاچاق و ترافیک مواد مخدر در کابل را اندازی کرده است. باز محمد احمدی، معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی، امروز در یک نشست خبری در کابل گفت در جریان این عملیات‌ها 189 تن بازداشت شدند. با گفته آقای احمدی، نیروهای پلیس مبارزه با مواد مخدر در این عملیات ها مقدار زیاد مواد مخدر از جمله تریاک، هیروئین، چرس، مواد کیمیایی مایع و مشروبات الکلی را نیز کشف و ضبط کردند. حکومت افغانستان تصمیم گرفته که 500 هزار دلار را از بودجه دولت به عنوان کمک بشری به آسیب دیده های نوار غزه کمک کند. در اعلامیه ریاست جمهوری آمده که به همین منظور جلسه خاص در ارگ ریاست جمهوری تحت ریاست رئیس جمهور کرزی برگزار شد. منبع می‌افزاید که در این جلسه که معاونین ریاست جمهوری، مشاور امنیت ملی و وزرای خارجه و مالیه حضور داشتند، حملات اسرائیل بالای غزه و کشتار مردم بیگناه محکوم شدند. رادیو آزادی. حمله های جت های جنگی پاکستان و یک حمله تیاره بی پیلوت امریکایی کم از کم 50 نفر را در وزیرستان شمالی کشتند. جت های پاکستانی بر اهداف در دره شوال در وزیرستان شمالی امروز حمله کردند. مقام های نظامی پاکستان ادعا کردند که در این حمله ها که بر مخفیگاه های شورشیان در مناطق دوردست این دره انجام شدند، تقریبا 35 شورشی کشته شدند. پیش از این در یک حمله تیاره بی پیلوت امریکایی در وزیرستان شمالی پاکستان کم از کم 15 نفر کشته شدند. مذاکرات هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهان در ویانا، مرکز اتریش، امروز نیز ادامه دارد. پیشنهاد شده که در صورت امکان ضرب العجل ماه 20 ماه جولای در مورد گفتگوهای هسته‌ای ایران تمدید شود. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در 15 ماه جولای گفت که دو روز مذاکرات پیشرفت در پی داشتند، اما افزود که زمان بیشتر ممکن کمک کننده باشد. اردوی اسرائیل به تقریبا 100 هزار فلسطینی در شرق نوار غزه هشدار داده که به خاطر ادامه حملات هوایی خانه هایشان را ترک کنند. در نامه هایی که از طیاره بر مناطق مسکونی پرتاب شدند، به مردم هشدار داده شده که تا اطلاع بعدی به خانه هایشان بر نگردند. این هشدار در حال داده می شود که عملیات نظامی اسرائیل علیه اهداف جنگجویان حماس در غزه وارد نهمین روز خود شده است. در این حال جن ساکی، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا، که دیروز در نشست خبری با خبرنگاران در واشنگتن صحبت می کرد، گفت: مرگ هر غیر نظامی یک تراژدی است و از همین روست که ما با استفاده از هر ابزار ممکن برای کاهش تنش در منطقه تمرکز کرده ایم. بشار الاسد، رئیس جمهور سوریه، میگوید پس از ادای سوگند در یک دوره 7 ساله سوم، کشورهای غربی و عربی هزینه بالای را برای حمایت از توریسم در سوریه خواهند پرداخت. اسد در یک سخنرانی تلویزیونی امروز در دمشق گفت که سوریه جنگ به گفته او کثیف را که توسط خارجی ها برپا شده شکست داده است. اسد در انتخابات ماه گذشته برنده شد. مخالفان او و کشورهای غربی انتخابات را تقلبی خواندند. و دو مقام راه‌آهن مسکو در پیوند با حادثه ایستگاه متروی این شهر که در آن 22 نفر کشته شدند دستگیر شدند. کمیته تحقیقاتی روسیه امروز گفت که والری باشکاتوف، یک مقام ارشد خدمات راه‌آهن مسکو، و دستیارش یوری گوردوف به نقض مقررات مسئولیت مترو متهم شدند. در این حال در پی این حادثه یک روز عزای عمومی اعلان شده است. بیرق روسیه نیمه افراشته شده و رویدادهای تفریحی هم لغو شدند.
ساعت 6:36 شام به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان این مجله خبری خواهید شنید. پروسه تفتیش آرای انتخابات ریاست جمهوری فردا آغاز می شود.
در حضورداشت ناظرین در دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات آغاز می شود.
عبدالله عبدالله می گوید پیش از آن که به وساطت امریکا به یک توافق با رقیبش برسد، افغانستان در وضعیت بسیار جدی قرار داشت. سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان خواهان تأخیر در تحویل دهی تیارات بیشتر ترانسپورتی به اردوی افغانستان شده است. شماری از فعالان جامعه مدنی در کابل خواهان لغو طرح قانون مسئولیت و حقوق اعضای شورای ملی شده اند.
که بعضی اینا میخوان که تا آخر عمر از پول بیت المال به او یتیم گرسنه بهترین زندگی رو داشته باشه و این یک خیانت بزرگ به منافع ملی و با تضاد واضح و روشن با قانون اساسی افغانستان است.
مقامات ارگان‌های مستقل محلی افغانستان میگویند که در حمله انتحاری دیروز در ولایت پکتیکا حدود 50 تن کشته و نزدیک به 70 تن دیگر جراحت برداشتند. از اوضاع امنیتی پاکستان و کشته شدن 50 نفر در آن کشور هم میشنوید. با ما باشین. زرغونه منگلسوم، رادیو آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته روند تفتیش و بررسی مجدد تمام آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فردا رسما آغاز میشه. نور محمد نور، سخنگوی این کمیسیون، امروز گفت که این پروسه در حضور ناظرین ملی و بین المللی و هم در حضور نماینده های هر دو نامزد انجام خواهد شد. ویدا برکی با جزئیات موضوع.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که روند تفتیش و بررسی مجدد تمام آرای انتخابات دور دوم ریاست جمهوری از سوی 100 تیم کاری از فردا آغاز و حدود 3 هفته را در بر خواهد گرفت. نور محمد نور، سخنگوی این کمیسیون، از چهارشنبه در یک نشست خبری گفت که همزمان با آغاز پروسه تفتیش آرای انتخابات، در ابتدا 500 صندوق رای هر روز تفتیش خواهد شد و با افزایش ظرفیت تیم‌های کاری این رقم افزایش خواهد یافت.
فردا روند تفتیش صندوق‌های رای‌دهی در حضورداشت ناظرین در دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات آغاز می‌شود.
آقای نور افزود که در تفتیش تمام آرا 11 معیار کمیسیون مستقل انتخابات و 5 معیار پیشنهاد شده از سوی یونما یا دفتر سیاسی سازمان ملل متحد در کابل تطبیق خواهد شد. و همچنان میگوید پلان عملیاتی از سوی این کمیسیون نهایی شده و با تیم‌های انتخاباتی شریک ساخته شده است. بر اساس توافق هر دو نامزد ریاست جمهوری قرار بود روند بررسی تمام آرا روز سه‌شنبه آغاز شود، اما این روند به علت عدم حضور ناظران بین‌المللی برای 2 روز به تعویق افتاد. اما اکنون سخنگوی کمیسیون انتخابات گفت که ناظرین اتحادیه اروپا و برخی از مؤسسات ملی و بین‌المللی روز 5 شنبه از روند تفتیش آرای انتخابات دور دوم ریاست جمهوری نظارت خواهند کرد.
از اتحادیه اروپا البته بعض ناظرینشان حضور دارند. و از نهادهای مختلف دیگه که مصمم بایستن که روان از نزدیک نظارت داشته باشن، مشاهده داشته باشن، در حالات آمدن است.
پیش از این کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان گفته است که پس از تفتیش تمام آرای دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری، شکایات موجود در این قسمت از این کمیسیون بررسی خواهد شد.
شنیدین که روند تفتیش و بررسی مجدد تمام آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فردا عملا آغاز میشه. شنونده عزیز، حتما سوال های در ذهن شما خطور میکنه که ایارا چگونه تفتیش خواهد شد به شکلی که قابل قبول و معتبر باشه. مقامات افغان حال دی مورد معلومات دادن. مسئولین مؤسسه دیدبان انتخابات افغانستان خواهان ایجاد سهولت برای ناظرین بین المللی از سوی کمیسیون انتخابات شدن، البته در امی پروسه تفتیش آرا. این مؤسسه همچنان از کمیسیون انتخابات خواسته تا معلومات به موقع را از جریان تفتیش آرا در اختیار مردم و رسانه ها قرار بده. همکارم ویدا برکی با جانداد سپینغر رئیس نهاد مصاحبه را انجام داده و ازش در مورد پیشنهادات عمده این نهاد برای تامین شفافیت بیشتری پروسه پرسیده.
بسیار ضرور است تا کمیسیون اول سهولت های لازم برای حضور ناظرین ملی، بین المللی، مطبوعات که از این پروسه به طور منظم و درستش نظارت کنه، این سهولت ها را باید فراهم کنه. معلوماتی که در جریان از این پروسه لازم است با مردم شریک شود و از انکشافاتی که در این پروسه است باید به وقت معینش وقتاً فوقتاً به طور منظم از طریق مطبوعات نشر شود تا هم مردم و هم کاندیدا مطمئن شوند از چه تعداد محلات شمارش میشن و چه تعداد مشکل دیده شده. در این حال شفت دوم که در طرفش یک شفت روزانه کار میکنه، شفت دوم شبانه. شفت شبانه بسیار ضرور است که کمیسیون سهولت‌ها را طور فراهم بکنه تا همه مطمئن شوند، ناظرین در شبان بتوانند حضور پیدا بکنه و مواد اساس مخصوصا اگر نگهداری میشه در انگرا و ذخیره‌گاه از او باید اطمینان بتن و کمیسیون حساب‌ده باشه.
آقای سپینغر، پنج معیار که از سوی سازمان ملل متحد برای تفتیش آرا پیشنهاد شده، آیا شما مطالعه کردین؟ از نظر شما تطبیق این معیارها این بار آیا خواهد توانست در شفافیت پروسه کمک کند؟
معیارهای جهانی است. معمولا چند معیار بسیار مهم است که در این معیارها وجود داره. مثلا در تفتیش اینا صندوقهای مشکوک را که شناسایی میکنند، یک معیاری است که اگر از 593 آرا بیشتر و یا در حدود به نفع یک کاندید ریخته شده باشه و تنها به نفع یک کاندید باشه، طبعا این صندوق ضرور است که تفتیش شود. این تفتیش محل مردانه و زنانه می باشه. اگر در مقایسه با محل مردانه آرای محل زنانه زیاد می باشه، این خودش علامه مشکوک است و یک معیار است که باید در تفتیش قرار بگیره. و وقتی که پیدا میشه که تک مارک ها مشابه است یا علائم ظاهری وجود داره که نشان میده تقلب است، طبعا باید بی‌اعتبار شود. و مانند از که سلامت بودن خود صندوق، قفل ها و مشابه بودن ژورنال، فرم نتایج با محتویات صندوق، این معیارهایی است که در کل دنیا معمول است که در همچون تفتیش ها از استفاده میشه. خود معیارهایی است که در کل دنیا معمول است و این معیارها هم خب بیرون از این چند معیار نخواهد بود.
شما چقدر امیدوار هستین از نتایج این پروسه؟
یک مقدار ویژگی هایی بار داره. یکی است که تمام محلات رایدی که در اوج رایگیری صورت گرفته تفتیش میشه که خودش حجم بالایش یک اعتبار میده و اهمیت این پروسه را برملا میکنه. حضور ناظرین بین المللی در این تفتیش، استفاده از معیارهای بین المللی هم اندازه امیدوار میسازه که اعتباری از این تفتیش بلند خواهد بود. حضور هر دو کاندید برای نظارت از پروسه یا نمایندهایش از برای نظارت از پروسه، این خودش اعتبار بیشتر میبخشه پروسه. بنان اینمی ویژگی هایش تا اندازه زیاد اطمینان میبخشه که این پروسه باید بارتر خواهد بود.
جانداد سپینغر رئیس نهاد دیدبان انتخابات افغانستان بود که در مورد معیارهای جهانی معلومات داد که در پروسه تفتیش آرا در نظر گرفته میشن. در رابطه با مسائل مربوط به انتخابات باید گفت که عبدالله عبدالله، یکی از دو نامزده ریاست جمهوری افغانستان، گفته پیش از او که به وساطت امریکا و وزیر خارجه امریکا جان کری به یک توافق با رقیب خود برسه، افغانستان در یک وضعیت بسیار جدی قرار داشت. همکارم ستار فروغ جزئیات بیشتر دارد.
عبدالله عبدالله ابراز امیدواری میکند که نتایج تفتیش آرا افغانستان را به آن دیدگاه او نزدیک سازد که در این کشور نهادهای دموکراتیک و قوانین حاکم باشند. وی گفت این وضعیت نیست که یک طرف برنده باشد، بلکه وضعیتی است که در آن هر دو طرف برنده اند. اسوسییتد پرس در اشاره به یک گزارش نیویورک تایمز که حامیان عبدالله آماده تصرف قصر ریاست جمهوری با استفاده از قوه بودند، از وی سوال کرده است، اما عبدالله در این مورد از ارائه جزئیات خودداری نموده گفت وضعیت نه تنها در کابل بلکه در سراسر افغانستان بسیار جدی بود. این نامزد ریاست جمهوری افغانستان توافق با رقیبش اشرف غنی احمدزی روی تفتیش ورقهای رایدهی و تشکیل حکومت وحدت ملی را یک تصمیم بجا به افغانستان و آینده این کشور خواند. عبدالله در ادامه در مورد اولین ملاقاتش با اشرف غنی احمدزی پس از اعلان توافق سیاسی گفت هر دو برای نخستین بار پس از یک مدت با هم یک به یک ملاقات نمودند. اسوسییتد پرس می نویسد که آنها در خانه اشرف غنی احمدزی یک دیگر را در آغوش گرفتند. عبدالله گفت که از احمدزی دعوت کرده است که تا دو روز دیگر در خانه وی به بحث روی پلان آیندهشان ادامه بدهند. عبدالله افزود صرف نظر از این که در نتیجه تفتیش آرا که تحت نظارت بین المللی انجام می شود کی برنده اعلام خواهد شد، آنها برای کار مشترک آمادگی دارند. وی گفت هنوز هم نیاز است که روی ساختار حکومت وحدت ملی کار شود. این نامزد ریاست جمهوری افغانستان میگوید فکر میکند که حالا یک دورنمای بهتر به آینده افغانستان دارند. به گفته وی یکی هم بخش تکنیکی است که آرای مردم این کشور به اساس میکانیزم نظارت شده بین المللی شمارش و تفتیش خواهد شد. عبدالله علاوه کرد که این مسئله برای ما دارای اهمیت بوده زیرا مشروعیت حکومت آینده افغانستان مهم است. وی میگوید یک چوکات همکاری در مناسبات سیاسی میان دو طرف موجود است. به گفته وی این چارچوب همکاری بر مبنای آجندا برای اصلاح حکومتداری و تقویت وحدت ملی ایجاد شده است. وی در بخشی از مصاحبهش با اسوسییتد پرس تایید کرد که در توافقنامه پیش بینی شده است که در نهایت لوی جرگه به هدف تغییر نظام افغانستان و سیستم پارلمانی که دارای رئیس جمهور و صدر اعظم باشد برگزار گردد.
در ادامه گزارش های خبری باید گفت که شمار از فعالان جامعه مدنی خواهان لغو طرح قانون مسئولیت و حقوق اعضای شورای ملی شدند. اونا امروز بر رسم اعتراض عقب دروازه شورای ملی تجمع کرده و بر ضد تصویب طرح شعار دادند. ولسی جرگه افغانستان بر روز شنبه طرح قانون مسئولیت و حقوق اعضای شورای ملی را تایید کرد که در صورت توشیهش پس از پایان دوره کار البته 25% از آخرین معاش و برخی امتیازات دیگه برای هر یک از نماینده ها پرداخته میشه. یه اعتراض در حال صورت میگیره که مشران و جرگی افغانستان روز گذشته این طرح را رد کرد. همکارم سحر لیوال جزئیاتی بیشتری موضوع را دارم.
این فعالان جامعه مدنی با سر دادن شعارها هشدار می‌دهند در صورتی که بخواست آنان مبنی بر لغو طرح قانون مسئولیت و حقوق اعضای شورای ملی پاسخ داده نشود، اعتراضاتشان را به گونه جدی و گسترده ادامه خواهند داد. آنان که روز چهارشنبه در برابر دروازه شورای ملی به رسم اعتراض گرده هم آمده بودند، تصویب این طرح را در مغایرت با قانون اساسی افغانستان خواندند. این فعالان جامعه مدنی با نشر قطعنامه خواستند تا روند نامشروع نقض قانون اساسی کشور متوقف گردد. محمد رحیم جامی، یکی از فعالان جامعه مدنی، بخش از این قطعنامه را چنین به خوانش گرفت:
از آنجایی که مصوبه قانون مسئولیت و حقوق وکلای شورای ملی در مغایرت با مواد 6 22 و 81 قانون اساسی می باشد، خواهان لغو قطعی آن هستیم. ما هشدار می دهیم در صورتی که به خواسته های شهروندان رسیدگی نگردد و همچنان روند نامشروع نقض قانون اساسی از سوی اعضای شورای ملی ادامه یابد، اعتراضات مدنی خود را به صورت جدی و گسترده ادامه خواهیم داد.
این اعتراض در حال صورت میگیرد که پس از تصویب این طرح سوی ولسی جرگه افغانستان، شماری از مردم در 10 ولایت کشور دست به اعتراضات در این خصوص زدند. ولسی جرگه افغانستان روز شنبه طرح قانون مسئولیت و حقوق اعضای شورای ملی را با اکثریت آرا تصویب کرد. در صورت عملی شدن این قانون 25% آخرین معاش اعضای شورای ملی پس از پایان دوره کار برایشان پرداخته خواهد شد و در این حال حکم داشتن دو محافظ و برخی امتیازات دیگر در این طرح در نظر گرفته شده است. اما تصویب طرح این قانون به روز سه‌شنبه از سوی مشران جرگه افغانستان برخلاف منافع ملی کشور خوانده شده و رد گردید. این در حالی است که تعداد اندکی از اعضای شورای ملی هم با تصویب طرح قانون مسئولیت و حقوق اعضای شورای ملی موافق نیستند و حتی در اعتراضات در این مورد سهم داشتند. رمضان بشردوست یکی از این وکلا به رادیو آزادی چنین گفت
که بعضی اونها میخوان که تا آخر عمر از پول بیت المال به او یتیم گرسنه بهترین زندگی رو داشته باشه و این یک خیانت بزرگ به منافع ملی و با تضاد واضح و روشن با قانون اساسی افغانستان است.
در این میان هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید که به هدف دست یافتن به یک توافق نهایی در این خصوص قرار است یک کمیسیون مختلط شورای ملی ایجاد گردد. سید اکرام منشی اول این جرگه در صحبت با رادیو آزادی گفت تلاش میکنند تا به فیصله دست یابند که در مخالفت با قانون اساسی کشور قرار نداشته باشد. رادیو آزادی.
سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان خواهان تأخیر در تحویل دیگه تیاره های بیشتر ترانسپورتی به اردوی افغانستان شده. جان سوبکو در یک نامه به وزیر دفاع امریکا و قماندان نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان گفته که در مورد پلان تحویل دیگه بیشتری تیاره ها نگرانی داره. سوبکو گفته که بر اساس بررسی های اونا در مورد این پلان به تمام تیاراتی که مد نظر است، نیاز نخواد بود در افغانستان. همکارم ستار فروخ جزئیات بیشتر گزارش وال استریت جورنال در این مورد پیشکش میکنه.
جان سوبکو سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان با تازگی در یک نامه به چک هیگل وزیر دفاع امریکا و جنرال جوزف دانفورد قماندان عمومی نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان گفته است در مورد پلان تحویل دهی تیارات اضافی C-130 به اردوی افغانستان نگران است. سوبکو در این نامه گفته است که بررسی های ابتدایی آنان در مورد این پلان نشان می دهد که به تمام این تیارات نیاز نخواهد بود. در همین حال تورن برارد ایوات سک سخنگوی وزارت دفاع امریکا گفت این نامه را دریافت کردند و پس از بررسی به آن پاسخ مناسب خواهند داد. اردوی امریکا در سال 2012 میلادی پلان مجهز ساختن قوای هوایی افغانستان با 20 فروند تیاره ترانسپورتی C-27 ساخت ایتالیا را فسخ کرد. این اقدام پس از آن روی دست گرفته شد که قرارداد کننده این تیارات در تحویل دهی تعداد کافی تیارات قابل پرواز ناکام ماند. تیاراتی که به اساس این پلان خریداری شده در حال حاضر در میدان هوایی بین المللی کابل متوقفند. ایالات متحده امریکا پارسال دو فروند تیاره C-130 چار ماشینه را که قوای هوایی ایالات متحده نیز از آن استفاده می کند به افغانستان تحویل داد. از این تیارات در راستای انتقال مواد انتخاباتی به ولسوالی های دوردست در سراسر افغانستان و همچنان انتقال کمک های بشری به آسیب دیدگان حادثه طبیعی لغزش زمین در ولایت بدخشان استفاده شد. اردوی افغانستان از این تیارات برای انتقال مقامات نیز استفاده می کند. جان سوبکو در این نامه گفته است که آنها با تحلیل و بررسی برنامه پرواز دو تیاره C-130 که در حال حاضر در افغانستان فعالیت می کنند دریافتند که از این تیارات کمتر استفاده می شود. به گفته وی این مسئله سوالهای را ایجاد کرده که آیا واقعا به تیارات بیشتر نیاز خواهند بود و یا نه. این در حال است که ایالات متحده امریکا پلان دارد تا دو تیاره دیگر از نوع C-130 را به افغانستان تحویل بدهد و در نظر است که یکی از آن ماه آینده تسلیم داده شود. نامه دفتر سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان پیشنهاد می کند که پنتاگون یا وزارت دفاع امریکا باید پیش از تحویل دهی تیارات اضافی به افغانستان به هدف صرفه‌جویی مصارف نیازهای اردوی این کشور را بررسی کند. در این نامه آمده است که حذف یک تیاره C-130 سبب پس انداز 40.5 میلیون دلار تا سال 2012 می شود. در این حال دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفته است که هر دو تیاره C-130 در حال حاضر فعالیت دارند، اما افزوده است که در مورد پلان تحویل دهی تیارات بیشتر به این کشور آگاهی ندارد. رادیو آزادی.
ولسی جرگه افغانستان در رابطه به حادثه ریخ شدن حدود 500 تانکر تیل در منطقه ارغندی در غرب کابل مقامات امنیتی را مقصر می دانه. اکثر وکلای مردم در ولسی جرگه نهادهای امنیتی را متهم کردند که چرا زمین انتقالی تانکرها را از قبل فراهم نکرده بودند. این وکلا امروز محمد عمر داودزی وزیر داخلی افغانستان امرو با دو معین وزارت برای پاسخ در خصوص به جلسه عمومی ای جرگه فرا خوانده بودند. اعضای ای جرگه گفتند که پس از بررسی ها معلوم شد که محل توقف تانکرها نامناسب بود و در این مورد به گونه غیر قانونی یا شخصی با شخص به نام میرویس زائر قرارداد شده بود. محمد عمر داودزی وزیر داخله با تایید حرف‌های ای وکلا گفت که محل توقف تانکرهای تیل غیر قانونی بود و به شکل غیر قانونی از تانکرها تیل استخراج می‌شد. اما آقای داودزی بر علاوه تمرکز زیاد به موضوع امنیت انتخابات، تغییرات مسئولیت‌های کاری در ادارات امنیتی را از دلایل عنوان کرد که باعث این حادثه شده.
Israel has many friends and allies. Российской Федерации неизменно
исходит.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
ساعت 6:57 دقیقه شام به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. زرغون هستم. تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه گزارش ها. یک طیاره بی پیلوت آمریکایی و طیاره های جت پاکستانی امروز وزیرستان شمالی را هدف قرار دادند که در نتیجه حملات 50 شورشی کشته شدند. طیاره بی پیلوت آمریکایی با هدف قرار دادن یک مخفیگاه شورشی باعث کشته شدن 50 شورشی شد، در حالی که طیاره های جت پاکستانی منطقه شوال وزیرستان شمالی را هدف قرار داد که در این حملات 35 شورشی کشته شدند. مقامات پاکستانی در حال از وقوع حملات خبر دادند که از یک مابعی طرف عملیات نظامی اردوی پاکستان در وزیرستان شمالی جریان دارد. فرشته نگاه و جزئیات بیشتر.
مقام‌های پاکستانی می‌گویند در نتیجه یک حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی و حملات طیاره‌های جنگی پاکستان امروز حدود 50 شورشی در وزیرستان شمالی کشته شدند. مقام‌های پاکستانی می‌گویند یک طیاره بی پیلوت آمریکایی صبح چهارشنبه منطقه زوی سیدگی مربوطات داخل وزیرستان شمالی را آماج قرار داد که در نتیجه آن 13 شورشی کشته شدند. مقام‌ها می‌گویند طیاره بی پیلوت آمریکایی یک مخفیگاه شورشیان را با پرتاب 4 راکت هدف قرار داده است. منابع استخباراتی پاکستان میگویند بر اساس اطلاعات اخیر پس از آغاز عملیات نظامی بر میرانشاه مرکز وزیرستان شمالی، بیشتر شورشیان مسلح به منطقه زویتسیگی پناه بردند. به گفته این منابع در انگام وقوع حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی به شمول طالبان پاکستانی، جنگجویان ازبک نیز در مخفیگاه هدف قرار گرفته موجود بودند. همچنان اردوی پاکستان از عملیات تازه هوایی بر علیه شورشیان در وزیرستان شمالی خبر می‌دهد. در حمله هوایی امروز از کشته شدن 35 شورشی گزارش شده است. عملیات نظامی اردوی پاکستان در این ساحه از یک ماه به این سو جریان دارد. اردوی پاکستان میگوید از آغاز عملیات نظامی بر علیه شورشیان در وزیرستان شمالی تا کنون 400 شورشی کشته شدند. اردوی پاکستان از کشته شدن 25 عسکر پاکستانی نیز در طی این عملیات خبر داده است. اردوی پاکستان ادعا می کند که در عملیات نظامی بر وزیرستان شمالی توانسته ده‌ها مخفیگاه از جنگجویان مسلح را تخریب کند. همچنان از دستگیری قمندان ارشد طالبان پاکستانی در این عملیات گزارش شده است. عدنان رشید یک قمندان ارشد طالبان پاکستانی به روز جمعه در وزیرستان جنوبی دستگیر شد. او در سال 2003 میلادی به جرم قصد ترور پرویز مشرف رئیس جمهور پیشین پاکستان از سوی محکمه محکوم به مرگ شد. اما عدنان رشید در سال 2012 میلادی در نتیجه حمله گروهی طالبان بر زندان شهرک بنو فرار کرده بود.
از مشکلات امنیتی پاکستان شنیدین. ساعت نزدیک به 7 شام به وقت افغانستان است. به پایان مجله خبری از رادیو آزادی نزدیک شدیم. زرغون منگلسام یک دنیا تشکر که با رادیوی آزادی بودین. رادیوهای دان روشن بانین و در همین موج تا لحظات بعد رادیو آشنای از صدای امریکا را بشنوین. شامتان خوش.